بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و العاقبت للمتقین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله لا سیما خاتمهم ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی را که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند. آری آنان همانا کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. آیه 18 از سوره زمر. با سلام و عرض ادب محضر همه شما معارف جویان عزیز، به یاری خدای متعال بحث آشنایی با عقاید اسلامی رو محضرتون تقدیم میکنیم. البته در این دوره مباحث اعتقادات به شکل فشرده و به طور اجمال تقدیم میشه که انشاءالله شرح و توضیح مفصل اون در دوره‌های بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. اما در این جلسه‌ای که محضرتون هستیم، موضوع بحث ما اهمیت مسئله بررسی مباحث اعتقادی است. یعنی سؤال اصلی این است که آیا داشتن عقیده لازمه؟ واقعاً طرح مسائل اعتقادی چه فائده ای داره؟ چرا هر یک از ما باید وارد چنین مباحثی بشیم؟ خب برای اینکه بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم، چهار مطلب اساسی و مهم رو به عنوان مقدمه مباحث اعتقادی به عرض شما میرسانیم. مطلب اول این است که انسان تو دنیا چه میخواهد و به دنبال چه چیزی است. ببینید، انسان ها مجموعاً در بعضی از امور زندگیشون کاملاً بی اختیارند و در رابطه با بعضی از امور مختار. یعنی بعضی از امور زندگیشون به اختیارشون میگذرد و بعضی دیگر درش هیچ گونه اختیاری ندارند. مثلا آمدن ما به دنیا، مقدار موندنمون در دنیا و زمان رفتنمون به هیچ وجه در اختیار کسی نیست. هیچ کدوم ما در این رابطه اختیاری از خود نداریم. اما چگونه موندن، چگونه زندگی کردن، اینها در اختیار ماست. به قول جناب مولوی، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم. من که خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. آمدن و رفتنم در اختیار من نیست. پس در این گونه امور هیچ اختیاری نداریم. اما اینکه کیفیت زندگی کردنم چگونه باشه، این در اختیار همه ما هست. چگونه زندگی کنم تا از این دوران حیات و زندگیم بهره کافی رو ببرم و در نهایت اینکه چگونه به عالم آخرت بروم، اینها در اختیار خود ماست. حالا بدون شک برای اینکه بتوانیم از زندگی و عمر خودمون بهره درستی رو ببریم، لازمه که عالمانه، عاقلانه و حکیمانه زندگی کنیم. پس باید خیلی چیزها رو بدونیم. البته مهمترین مسائلی رو که انسان باید بدونه و خوب اونها رو بشناسه، سه تا مطلب عمده و اساسی است که اینها رو در جلسه بعد خدمتتون عرض می کنم. اون چرا که در این جلسه به دنبال پاسخ اون هستیم این است که انسان در این دنیا چه می خواهد، به دنبال چیست. در پاسخ به این سوال که ربط به کیفیت زندگی کردن انسان داره، فکر می کنم اگر همه شما هم قدری تأمل بفرمایید، تصدیق می کنید که انسان‌ها با همه اختلافاتی که دارند در یک اصل همگی مشترکند، و اون این که از گذشته‌های دور هر انسانی خواهان انسانیت و ارزش‌های والای انسانی بوده و هست، و چه رنج‌ها که در این مسیر تحمل کرده. همه می‌خواستند تا به مقام انسانیت واقعی برسند. خب بعضی‌ها هم رسیدند و لذت بردند، اما بعضی‌ها هم دسترسی پیدا نکردند و به کلی مایوس شدند و به قول اون شاعر با زبان حال فریاد زدند که دی شیخ با چراغ همی گشت بر گرد شهر. دی یعنی دیروز. دی شیخ با چراغ همی گشت بر گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم که یافت می نشود گشته این ما، گفت آنچه یافت می نشود آن آرزوست. حقیقتاً این آرزوی هر انسانی است که با تمسک به عواملی مفید به انسانیت دسترسی پیدا بکنند و حیات کامل و سعادتمندی داشته باشند. شما پیدا نمی کنید کسی رو که بگوید من انسانیت رو نمی خواهم. بله ممکن است که انسانها در تبیین و معنا و برداشتی که از انسانیت دارند با هم متفاوت باشند، لکن در اصل این مطلب که ما می‌خواهیم انسان باشیم و صفات انسانی رو در خود ایجاد کرده و بروز و ظهور بدهیم و در نهایت یک زندگی انسانی توأم با روح و نشاط و خلاقیت داشته باشیم، با هم مشترکیم. پس در یک کلام میتوان چنین گفت که نوع انسانها به دنبال یک زندگی سالم و کامل همراه با روح انسانی هستند. زندگی که در آن نشاط و خلاقیت وجود داشته باشه و باعث رشد و تعالی و موفقیت افراد جامعه بشری بشود. این مطلب دوم. پس انسان‌ها عموماً در زندگی به دنبال انسانیت و ارزش‌های انسانی‌اند تا بتوانند بهترین زندگی رو داشته باشند. مطلب دوم. حالا این انسانیت چیست؟ آیا انسانیت به شکل و قیافه و رنگ پوست و موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی و نژاد و نسب و اینهاست؟ اگه خدای نکرده یک جوان قوی هیکل و خوش اندام رو ببینید که نسبت به یک پیر سال خورده بی توجهی میکنه، حق او رو پایمال میکنه و احیانا او رو مورد تمسخر قرار میده. آیا شما به او انسان میگویید؟ اگر انسانیت آدم ها به این معیارهای ظاهری باشه، ولو اینکه دارای رذائل اخلاقی بزرگی هم باشند، اون وقت این گونه انسان ها چه امتیازی نسبت به حیوانات خواهند داشت؟ به قول معروف، گاوان و خران باربردار به ز آدمیان مردم آزار. شما حتما نمونه هایی رو در تاریخ ملاحظه فرمودید، خواندید یا شنیدید. جناب بلال حبشی برده سیاه چهره ای بود، ولی چقدر نزد رسول گرامی اسلام عزیز بود و چقدر دارای منزلت. حضرت موسی علیه السلام و جناب هارون علیه السلام وقتی سراغ فرعون رفتند و او را دعوت به دین خدا کردند، فرعون به آنها گفت شما با این قیافه و لباس و یک چوب دستی که به دست گرفتید آمدید و من رو به دین و آیین خودتون دعوت میکنید؟ با چه امکاناتی؟ بله، در نظر اهل دنیا ظواهر انسان ها ملاکه، ولی در نظر اهل حقیقت ملاک انسانیت چیز دیگری است و اون عبارت است از آثار و صفات و کمالاتی که انسان اونها رو کسب میکنه. اینها تماما اکتسابی است و به عهده خود ماست. تحصیل این کمالات در اختیار خود ماست، ولو اینکه خدای متعال ریشه تمام این خصائص و کمالات رو در وجود همه ما بالقوه قرار داده، ولی شکوفایی و به فعلیت رساندن این کمالات در دست خود ماست. پس در مطلب دوم چنین گفتیم که انسانیت عبارت است از اون دسته کمالات و خصائص ارزنده و پسندیده ای که افراد بشر اونها رو کسب می کنند و این کمالات در نزد همه مردم دارای ارزش واقعی است. مطلب سوم در مورد نقش عقیده انسان در مسیر تحصیل همین انسانیته. اگر بخواهیم به چنین مقام انسانیتی برسیم، عقیده ما چه نقشی داره؟ چقدر عقیده ما تأثیر گذاره؟ خب ما دیدیم که انسانیت چیزیست که ما باید اون رو به دست بیاریم و مسلماً تنها خواستن انسانیت کافی نیست، بلکه برای رسیدن به آن تلاش لازم است. به عنوان مثال، اگر شما یک کتابی رو بخواهید که در کتابخانه ملی و مرکزی شهر شما قرار داره، بخواهید سراغ چنین کتابی برید و از او استفاده کنید، حتما باید حرکت کنید، مسیر کتابخانه رو آشنا باشید، به سمت کتابخانه برید، وارد مخزن اونجا بشید، ردیف و شکل چینش کتاب رو بدانید تا بتوانید به راحتی دسترسی به اون کتاب پیدا بکنید و ازش استفاده کنید. آیا ممکن است کسی در منزل خودش بنشیند و همینقدر که دوست داشته باشد که چنین کتابی را در کتابخانه مرکزی شهر مطالعه کند، آیا میتواند به اونجا دسترسی پیدا کنه؟ خیر. پس بدون چنین شناخت و حرکت در جهت اون، منفعتی هم برای شما حاصل نمی شود. حالا من از شما این سوال رو می پرسم که سرچشمه تلاش های انسان کجاست؟ یعنی چه چیزی انسان رو وادار به تلاش می کنه؟ او رو به حرکت در می آره؟ حتما در پاسخ خواهید گفت چگونگی تلاش ها به چگونگی اندیشه ها وابسته است. یعنی به هر گونه که فکر می کنیم حرکت خواهیم کرد، ولذا علت اختلافات حرکات و رفتار انسانی اختلاف در عقیده ها و نگرش های اونهاست. هر کسی به خاطر نوع اندیشه اش نوع خاصی از رفتار از او سر میزنه. به این سخن بسیار زیبا و حکیمانه امیرالمؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام توجه کنید که فرمودند العقول ائمه الافکار والافکار ائمه القلوب والقلوب ائمه الحواس والحواس ائمه الاعضاء. یعنی عقول انسانی راهبران افکار اونها هستند و افکار آدمی راهبران قلوب آنهایند و قلوب آنها منشأ تحریک حواس و نهایتاً حواس انسانی محرک اعضاء بدن او هستند و او را به عملی وادار می کنند. به عبارت دیگر عمل ما متأثر از حواس ماست و حواس ما متأثر از قلب و باطن ما و قلوب ما متأثر از افکار ما و در نهایت افکار ما متأثر از عقول و اندیشه ماست. در نتیجه عقیده ها و نگرش ها منشأ تلاش ها و حرکات ما انسان ها هستند. بنابراین خلاصه عرض ما در مطلب سوم این شد که برای رسیدن به انسانیت سه چیز لازم است: یک، شناخت اصل انسانیت، دوم، شناخت مسیر رسیدن به انسانیت، و سوم، حرکت در مسیر انسانیت، که هر سه اینها بستگی به نوع نگرش و عقیده ما انسانها داره. چگونه نگرشی دارم از اصل انسانیت و مسیر رسیدن به انسانیت رو چگونه میبینم و برای حرکت در مسیر انسانیت این حرکت و تلاش آدمی هم به نوع نگرش و عقیده ما بستگی داره. پس معلوم شد که عقیده چقدر در زندگی انسان تأثیرگذار است، چون هم تعیین کننده مقصد و مسیر انسانیت است و هم محرک اوست. مطلب پایانی ما که مطلب چهارم باشه این است که عقیده و شناخت و معرفت و آگاهی داشتن از مهمترین مسائل انسانی است. خب چرا؟ چون امتیاز انسان در انتخاب و گزینش اوست و ملاک انتخاب هر فردی اعتقاد و تشخیص و نگرش اوست که در مطلب سوم گفتیم. لذا بزرگان گفتند که ابعاد شخصیت انسان حول چهار محور شکل میگیره که به ترتیب در انسان عمل میکنن: یک، بینش و نگرش انسان. دو، باوری که در پی این بینش پدید می آید. سوم، عملی که مطابق با چنین باوری انجام می شود. و چهارم، آثاری که عمل انسان بر روح او می گذارد که یا انسان رو رشد داده و یا تنزل. بنابراین نوع نگرش و عقیده هر یک از ما تأثیر غیر قابل انکاری در اعمال روزمره ما و در طول زندگی ما دارند. روی این حساب در فرهنگ اسلامی هم به این امر مهم توجه خاصی شده و برای هر فردی واجب است که با تحقیق و تعمق به مسئله عقیده بپردازد و زیربنای فکری خودش رو محکم بکنه تا در نتیجه آثار اون نگرش و عقیده در اعمالش ظهور و بروز داشته باشه. لذا در اسلام عقیده به عنوان اصل پذیرفته شده و عمل انسان فرع اون عقیده خواهد بود. عقیده مثل ریشه درخت است که سبب ایجاد تنه درخت و نیز رشد و نمو و بقا و به ثمر رسیدن اون درخت خواهد شد. و هرچه این ریشه درخت ضعیف‌تر باشه، درخت هم بی‌ثمرتر بوده و بالعکس هر چقدر ریشه قوی‌تر باشد، درخت هم پرثمرتر خواهد بود. اگه شما عزیزان یک بررسی اجمالی در آیات قرآن کریم و روایات شریف داشته باشید، خواهید دید که به طور قطع هیچ مکتب و مسلکی به اندازه اسلام عزیز برای شناخت و معرفت انسان چنین ارزشی رو قائل نشده و هیچ مکتبی به اندازه اسلام مردم را به شناختن و آگاهی پیدا کردن ترغیب نکرده. این انبیاء الهی و پیامبر عظیم الشأن اسلام بودند که تلاش می‌کردند تا موانع شناخت و معرفت در فرد و اجتماع از بین برود و شرایط حصول چنین معرفت عظیمی برای همگان فراهم بشود. شما ببینید که قرآن کریم با اصرار شگفت آوری مردم رو به اندیشه، تفکر، تعقل و تفقه در دین و نوع زندگی دعوت میکنه تا هرچه بیشتر حقایق این عالم برای انسان معلوم و مکشوف بشود. در احادیث اسلامی هم به قدری نسبت به تحصیل علم و معرفت سفارش شده که گویا هیچ مسئله‌ای مانند این موضوع دارای اهمیت نبوده است. لذا علمای اسلامی و محدثین بزرگ ما در کتب حدیثی خودشون اولین باب کتابشون را به موضوع علم و معرفت و تعقل اختصاص دادند و احادیث این باب رو آوردند و سپس به سراغ احادیث باب توحید رفتند. خیلی جالب است که بدانید اسلام اساساً زندگی و حیات خودش رو وابسته به علم و شناخت می داند. چنانچه پیامبر اکرم صلوات الله علیه بنابر نقل کنز الامال حدیث 28944 فرمودند العلم و حیات الاسلام و عماد الدین، علم حیات و زندگی اسلام و ستون این دین جاودانه و مقدس است. واقعا عجیب است و شگفت آور که یک مکتب انقدر خودش رو با موازین علمی منطبق بداند که علم را روح خودش معرفی بکنه، به گونه ای که بدون علم زندگی برای اون مکتب امکان پذیر نباشد. مکتبی که دانستن و شناخت و آگاهی را ستون بنای خودش دانسته و بدون آن این بنا را سست می داند. باز روایاتی داریم که اساس هر خیر و نیکی و سعادت را در علم و معرفت می داند و ریشه هر بدی و نابسامانی را جهل و نادانی معرفی می کند. به طور مثال به این حدیث شریف از امام علی علیه السلام توجه بفرمایید که فرمود العلم اصل کل خیر و الجهل اصل کل شر. دانستن اصل و اساس هر خیر و نیکی بوده و ندانستن ریشه هر شر و بدی و نابسامانی است. در روایت دیگری باز از حضرت چنین آمده است: جهل و نادانی پای آدمی را می لغزاند و دردناکترین درد هاست و نهایتا مرگ حقیقی است. جناب مولوی در داستانی نقل می کنه که روزی حضرت عیسی علیه السلام در حال فرار بودند. شخصی رسید و از حضرت علت فرارشون رو پرسید. حضرت فرمودن که من از دست احمق و نادان فرار می کنم. گفت: از احمق گریزانم برو، می رهانم خیش را بندم مشو. اون شخص گفتش که خب ای رسول خدا، شما که مرده زنده می کنید، یه کاری کنید که احمق و نادان هم درست بشه و سالم بشود. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: خیر، رنج احمقی زخمی است که قلب و روح انسان رو جریحه دار میکنه و باعث میشه که خداوند بر اون قلب مهر میزند. کأنه انسان جاهل و نادان راه اصلاح ندارد مگر اینکه از جهل خودش بیرون بیاید. پس بجاست که اسلام عزیز هر حرکت انسان رو نیازمند به شناخت صحیح بداند و معتقد باشد که بدون شناخت و آگاهی هیچ حرکتی برای انسان جائز نخواهد بود. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام به صحابه با معرفت خودشون جناب کمیل فرمودند: یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت محتاجن فیها الى معرفتن. ای کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در آن رابطه نیازمند به شناخت و معرفتی هستی. بنابراین اسلام اجازه نمی دهد که انسان مسلمان چشم و گوش بسته تسلیم عقاید دیگران بشود و از افکار و عقیده اونها بی جهت پیروی و تقلید بکنه. هشدار قرآن رو ببینید که چنین می فرماید: ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تا چیزی را ندانسته و نشناخته ای از آن پیروی نکن و بر اساس آن عمل ننما، چرا که گوش و چشم و دل همگی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. آیه 36 از سوره اسراء. آری، چنین بها دادن به مسئله علم و معرفت و آگاهی و عقیده مخصوص اسلام است و رهبر چنین مکتبی است که می فرماید: افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. هر کسی که شناخت و معرفتش بیشتر و بهتر باشد، ایمانش بیشتر و کاملتر خواهد بود. و کسی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه او رو باب العلم معرفی کردند، یعنی امام علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: یا مؤمن، ان هذا العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمهما فما يزيد من علمك وادبك يزيد في ثمنك وقدرك. این علم و ادب بهای توست، پس در تعلم این دو بکوش که آنچه بر علم و ادب تو بیفزاید بها و قدر و ارزش تو را افزایش میدهد. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، چون امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات ویژگی اختیار و حق انتخاب اوست و ملاک انتخاب افراد بسته به نگرش و اعتقاد و باور اونهاست، لذا عقیده داشتن از مهمترین مسائل انسانی به شمار می رود و به همین خاطر هم در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد. از خدای متعال می خواهیم تا توفیق تحصیل علم و معرفت و شناخت کامل و صحیحی از حقایق عالم رو به همه ما مرحمت بفرماید تا بتوانیم یک زندگی سالم و با نشاطی داشته و در نهایت همگی انشاءالله اهل سعادت و رستگاری بشیم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم.